تاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه وکړه.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا میشنوین. برنامه خبری امروز جمعه 9 اپریل سال 2021 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتون بخیر. یک زن افغان اتهام وارد کرده که پلیس مرزی کرویشیا در جریان تلاشی یک گروه از مهاجران در مرز بوسنیا او را به زور چاقو برهنه کرده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. بر اساس گزارش نشریه گاردین، کمیسیون اروپایی این قضیه را یک جنایت جدی مزنون خوانده و از مقامهای کرویشیا خواسته تا این اتهامات را به گونه کلی مورد تحقیق قرار دهد. بر اساس یک دوسیه که شورای مهاجرت دنمارک تهیه کرده، این حادثه در شب 15 فوریه در داخل خاک کرویشیا در فاصله چند کیلومتری شهر ویلیکا کالادوسای بوسنیا اتفاق افتاده است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان میگوید که اظهارات اخیر عمران خان صدر اعظم این کشور در پیوند به افزایش واقعات تجاوز جنسی بر زنان نشان دهنده عدم آگاهی عمران خان در مورد این است که تجاوز جنسی در کجا، چگونه و چرا انجام می شود. عمران خان روز دوشنبه در اظهارات جنجال برانگیز افزایش واقعات تجاوز جنسی بر زنان در پاکستان را به طرز لباس پوشیدن آنان پیوند داد و گفت که افزایش ترویج پوشیدن لباس‌های ناپسند توسط زنان تأثیرات بد بر جامعه می گذارد. اما کمیسیون حقوق بشر پاکستان گفت که این اظهارات صدر اعظم پاکستان قربانیان تجاوز جنسی را مقصر می داند. جمیما خان و ریحام خان، دو همسر پیشین عمران خان، نیز از این اظهارات صدر اعظم پاکستان انتقاد کرده و گفتند که طرز دید آقای خان در مورد تجاوز جنسی بر زنان نادرست می باشد. صندوق بین المللی پول می گوید که پاکستان هدف پیش بینی شده برای رشد اقتصادی خود را باید به دلیل شیوع موج سوم ویروس کرونا کاهش دهد. پاکستان از آغاز شیوع این ویروس بیش از 700 هزار واقعه مثبت کرونا و 15 هزار مرگ ناشی از ابتلا به این ویروس را ثبت کرده است. این در حال است که پاکستان در 10 روز گذشته شاهد افزایش سریع واقعات جدید ابتلا به ویروس کرونا بوده و مقام‌های صحی در این کشور گفتند که شمار بیماران مبتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های جدی شفاخانه‌های پاکستان به گونه بی‌پیشینه در حال افزایش می باشد. ارنستو رمیرز ریگو، نماینده صندوق بین المللی پول در پاکستان، روز پنجشنبه گفت که با وجود ارقام دلگرم کننده اقتصادی در ماهای جنوری و فوریه امسال در این کشور، وقوع موج سوم شیوع کرونا در پاکستان سبب خواهد شد تا رشد اقتصادی این کشور کاهش یابد. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز پنجشنبه از اقدامات تازه حکومتش برای مبارزه با خشونت‌های ناشی از استفاده سلاح در این کشور پرده برداشت. بر اساس این طرح رئیس جمهور بایدن، وزارت عدلیه ایالات متحده موظف شده تا اقدامات جدی را برای پیدا کردن و جمع‌آوری سلاح‌های ثبت ناشده و تجهیزاتی که تفنگچه را به تفنگ تبدیل می کند روی دست بگیرد. رئیس جمهور بایدن گفت که همچنین اداره کنترل الکل، تنباکو، اسلحه گرم و مواد انفجاری ایالات متحده را موظف می کند تا سالانه فهرست سلاح‌های قاچاق شده به این کشور را نشر کند. رئیس جمهور ایالات متحده افزود که از این پس ایالت‌های این کشور می توانند آن عده مالکان سلاح را که افراد خطرناک تلقی می شوند آسانتر تحت نظارت داشته باشند. قصر سفید گفت که حکومت جو بایدن این اقدامات را برای مبارزه با خشونت‌های ناشی از استفاده سلاح، تیراندازی بر افراد و واقعات خودکشی با استفاده از سلاح روی دست گرفته است. قرار است مجلس سنای ایالات متحده هفته آینده بحث‌ها در مورد تصویب لایحه مقابله با گسترش نفوذ چین را آغاز کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع در مجلس سنای ایالات متحده گزارش داد که سناتوران آمریکایی بحث روی این لایحه را روز چهارشنبه آینده آغاز خواهند کرد. این لایحه که قانون رقابت استراتژیک 2021 نامگذاری شده، در صورت تصویب به ایالات متحده اجازه خواهد داد تا به خاطر جلوگیری و مقابله با گسترش نفوذ چین در جهان دست به یک سلسله اقدامات دیپلماتیک و استراتژیک بزند. در گزارش رویترز آمده که پیشنهاد این لایحه نمایانگر خواست هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه مبنی بر مقابله ایالات متحده با چین می باشد. در این لایحه بر علاوه تاکید بر رسیدگی به رقابت اقتصادی با چین، روی رسیدگی به موضوعات بشردوستانه و ارزش‌های دموکراتیک چون برخورد بیجینگ با مسلمانان اویغور، سرکوب مخالفان در هنگ کنگ و پرخاشگری بیجینگ در بحیره جنوب چین نیز پافشاری شده است. در پیشنویس این لایحه آمده که رقابت استراتژیک با چین در صدر اولویت‌های سیاست خارجی ایالات متحده قرار دارد. این لایحه همچنین خواستار محدود ساختن کمک‌های ایالات متحده به کشورهایی شده که در آن چین پایگاه و یا تأسیسات نظامی دارد. گروهی از دانشمندان و پژوهشگران بین المللی خواستار تحقیقات تازه در مورد یافتن منشأ شیوعی ویروس کرونا شد. 24 دانشمند و پژوهشگر مطرح از اروپا، ایالات متحده، استرالیا و ژاپن با نشر یک نامه سرگشاده گفتند که تحقیقات مشترک چین و سازمان جهانی صحت مبنی بر پیدا کردن منشأ شیوعی ویروس کرونا نتوانسته پاسخ معتبری به این پرسش بدهد که شیوعی ویروس کرونا چگونه آغاز شد. این دانشمندان همچنین یافته‌های تحقیقات مشترک چین و سازمان جهانی صحت را بیشتر سیاسی خوانده و خواستار تحقیقات بیشتر و عمیق‌تر با و یا بدون اشتراک چین در مورد پیدا کردن منشأ شیوعی ویروس کرونا شدند. یافته‌های تحقیقات مشترک چین و سازمان جهانی صحت که هفته گذشته نشر شد نشان می‌دهد که ویروس کرونا با احتمال زیاد از خفاش‌ها و سایر حیوانات وحشی به انسان سرایت کرده است. یافته‌های این تحقیقات همچنین احتمال و امکان سرایت کرونا از یک لابراتوار تحقیقاتی چین به بیرون را رد کرده است. پایان خبرها.
کانال ناو، زمان ناو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، اداره محلی دایکندی و مسئولین شرکت برشنا در این ولایت میگویند که پس از 7 سال روند برق‌رسانی آزمایشی را از بند برق سوختوک در مرکز این ولایت آغاز کردند. به گفته مقام ها این بند برق ظرفیت تولید 700 کیلووات انرژی را دارد که حدود 2000 خانواده همزمان از آن استفاده کرده می توانند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
مقام های محلی در ولایت دایکندی در مرکز افغانستان میگویند که پس از اکمال کار ساختمانی و آبگیری بند برق سوختوک، به تازگی توزیع برق از این بند را به صورت آزمایشی در مرکز این ولایت آغاز کردند. اداره محلی دایکندی میگوید که کار ساختمانی، ایجاد شبکه برق رسانی و مراحل آبگیری این بند به صورت موفقانه پس از 7 سال پایان یافت. محمد علی اورزگانی، معاون مالی و اداری ولایت دایکندی، برای آشنا صدا امریکا گفت:
فعلا به صورت امتحانی برخی به شبکه شهری وصل شده که امتحان بکنه که توان و قدرت و پاور داره. در دیزاین نقشه 0.7 مگاوات برق، 700 کیلووات برق است. آیا این تولید کردن میتونه؟ میتونه. فعلا به صورت امتحانی وصل شده.
کار ساختمانی بند برق سوختوک حدود 7 سال قبل در 9 کیلومتری مرکز شهری نیلی بر روی دریای لذیر دایکندی آغاز شده بود. به گفته مسئولان شرکت برشنا در دایکندی، این بند برق با هزینه 4.9 میلیون دلار از بودجه این شرکت ساخته شده است. بند برق سوختوک ظرفیت تولید 700 کیلووات انرژی برق را دارد، اما علی جان مصدق، عامل دفتر شرکت برشنا در دایکندی، دایکندی گفت که در حال حاضر تنها 350 کیلووات برق آن به صورت آزمایشی استفاده می شود.
فعلا مرکز شهر از برق با دوام مطمئن از این استفاده میکنه و همه خطوط انتقال یا شبکه توزیعی و انتقالی در داخل شهر ساخته شده. فعلا مردم یا مشترکین درخواست برق میده و نور از استفاده میده.
آقای مصدق افزود که به زودی یک هیئت تکنیکی این بند را بررسی خواهد کرد و پس از آن این بند به صورت رسمی افتتاح می شود. در حال حاضر فی کیلووات برق این بند 31.5 افغانی به مشترکین فروخته می شود، اما شماری از باشندگان دایکندی و مستفید شوندگان آن نرخ تعیین شده را گزاف گفتند.
فاطمه هستم، باشنده نیلی. خیلی خوشحال هستیم از بند برق سوختو که برق 12 روز میشه که برق گرفتیم، ولی خیلی خوشحال هستیم. پیش ازید خیلی مشکل برمو خوردیم، برق نداشتیم. حال خوشحال هستیم که برق آمده. البته خیلی مصرفش زیاد است، خانواده‌های نابود نمیتونه که زی برق استفاده کنه.
محمد بهزاد هستم، یک تن از شهروندان دایکندی. و مردم دایکندی همواره با این مشکلات به برقی مواجه بودن و با افتتاح از بند برق امیدواری ها بیشتر شده و یک نگرانی که بین مردم ایجاد شده و از گزاف بودن قیمت برق است که فیکلوات 30 تا 31 افغانی را که برای مردم به اصطلاح میگه ایبسا قیمت است.
باشندگان نیلی از حکومت و شرکت برشنا میخواهند که قیمت برق بند سوختوک را کاهش دهد، اما مقام های شرکت برشنا در دایکندی گفتند که رهبری این شرکت در حال حاضر روی طرح جامعه یکسانسازی نرخ برق در سطح افغانستان کار میکند و قرار است به زودی این طرح نهایی شود که دایکندی نیز شامل آن است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، مردم غزه از کندی توزیع تذکره الکترونیکی در این ولایت انتقاد کرده، میگویند که 5 ماه باید منتظر نوبت باشند. این مشکلات پس از آن بیشتر شده است که بر اساس تصمیم حکومت، عقص جواز، گرفتن پاسپورت و تقرار در ادارات دولتی در صورت نداشتن تذکره الکترونیکی ممکن نیست. مسئول ثبت احوال نفوذ ولایت غزنی با تایید مشکلات مردم از تلاش‌های جدی برای ایجاد سهولت در این زمینه سخن می‌زند. همکار ما در این مورد گزارش می‌دهد.
مردان و زنان سرگردان که به دنبال ثبت نام برای اخذ تذکره الکترونیکی حتی از دورترین ولسوالی‌های غزنی به شهر می‌آیند، اما پس از ثبت نام برایشان مشخص می‌شود که از 4 تا 6 ماه باید منتظر باشند، تأخیری که برای باشندگان غزنی قابل قبول نیست. شفیق الله، باشنده ولسوالی قره‌باغ غزنی، به صدای آمریکا گفت که از 5 ماه قبل منتظر رسیدن نوبت است.
مدت 5 ماه میشه که فرمای تذکره الکترونیکی را به مراکز توزیع تذکره الکترونیکی در ولایت غزنی تحویل دادیم. متاسفانه تا هنوز برای ما زنگ نزده، به خاطر بایومتریک و ایتگپوش. در وقت فرم تسلیم کرده بودیم، در اون زمان میگفت که بعد از 40 روز به بعد نوبت میرسه، ولی متاسفانه تا به حال هیچ خبری ازش نیست.
این مشکل پس از آن بیشتر شد که حکومت اخذ جواز، ثبت موترهای بدون اسناد، دریافت پاسپورت و تقرری ادارات دولتی را منوط به داشتن تذکره الکترونیکی کرد. عبدالله دیگر، باشنده غزنی، نیز گفت که مردم نگران و سرگردان دنبال گرفتن تذکره هستند، اما مراکز توزیع توان پاسخگویی به درخواست مردم را ندارد.
به خاطر پلت موتر نیاز به تذکره الکترونیکی داشت. کتابال ما متاسفانه موفق به این نشدیم که ما تذکره الکترونیکی بگیریم. امسال ما هزاران شهروند دیگه غزنی هم که مریض دارن یا موتر خود پلت میکنن یا پاسپورت میگیرن، کارهای عاجل دارن، منتظر هستن تا اینکه نوبتشان در توزیع تذکره های الکترونیکی در شعبه توزیع تذکره الکترونیکی نوبتشان برسن. تا هنوز نرسیدن.
دو مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در شهر غزنی فعالیت میکند که افزون بر باشندگان مرکز و 18 ولسوالی این ولایت، قرار است برای بیجا شدگان ولایات دیگری که در غزنی زندگی میکنند نیز تذکره بدهند. شیرین آقا سهاگ، رئیس ثبت و احوال نفوذ ولایت غزنی، نیز مشکلات مردم را تایید کرد و و گفت که بر اساس تفاهم با ریاست های تجارت، شهدا و معلولین، مدیریت های پاسپورت و ترافیک به کسانی که ضرورت عاجل دارند به صورت استثنایی تذکره الکترونیکی داده می شود. آقای سهاگ افزود که پیشنهاد ایجاد مراکز جدید را در مولسیپالی ها و شهر غزنی به اداره مرکزی فرستادند و تلاش در این زمینه نیز جریان دارد.
ما روزانه تلاش هستیم که این مشکل مردم حل کنیم. مشکل زمان حل میشه که مراکز ما دیگر مثلا جدید فعال شده. چرا تقاضا بسیار زیاد است. قضیه ما یک خدمات ما بسیار نجیب است. ما اگر در شهر غزنی که تا دیگه مثل مرکز ما انشالله که یک مردم فعال شده دیگه مشکل مردم تا حد محل بسیم.
ریاست ثبت احوال نفوس غزنی 60,000 متقاضی تذکره الکترونیکی را ثبت نام کرده و قرار است که ماهانه برای 10,000 نفر تذکره توزیع کنند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، ناتو این هفته 72مین سالگرد تأسیس خود را جشن می گیرد. هنری ریجول، خبرنگار صدای امریکا، در این مورد گزارش می دهد که این اتحاد نظامی بازمون های جدید و تهدیدهای پایدار روبرو شده است. برگردان گزارش صدای امریکا را از ژیلا سمی می شنوید.
آزمون آشنا برای ناتو، تمرینات نیروهای روسی در اوایل این ماه در کریمیا، بخش از اوکراین که در سال 2014 و زور به خاک روسیه الحاق شد. رئیس جمهور اوکراین میگوید برای جلوگیری از تجاوزات روسیه تنها یک راه حل وجود دارد و آن هم عضویت کشورش در ناتو است. 72 سال از زمان میگذرد که متحدان غربی پیمان واشنگتن را بر اساس اصل دفاع جمعی از خود برای ایجاد ناتو در سال 1949 امضا کردند. جاناتان ایال از انستیتوت خدمات متحد رویال میگوید روسیه هنوز هم بزرگترین آزمون ناتو است.
We have a Russia which is not only willing to use force in order to threaten other European countries but has actually used force and has
ما روسیه ای داریم که نه تنها مایل به استفاده از زور برای تهدید سایر کشورهای اروپایی است، بلکه در واقع از زور استفاده کرده و کمتر از 10 سال پیش بخش از یک کشور دیگر را با زور به خود ضمیمه کرده است. این موضوع اهمیت ناتو را به عنوان یک ساختار امنیتی در اروپا برجسته می سازد.
با پیوستن مقدونیه شمالی در ماه مارچ سال 2020 به ناتو، کاندید بودن رسمی بوزنیا و هرزگونیا برای پیوستن به آن و آرزومندی اوکراین و گرجستان برای عضویت در این پیمان، ناتو در حال بزرگ شدن است. در همین حال جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر تعهد امریکا را به این سازمان تایید کرده است. سلف او دونالد ترامپ زمان ناتو را منسوخ خواند که این اظهارات لرزه هایی در پیمان اتلانتیک شمالی ایجاد کرد. جاناتان ایل از انستیتوت خدمات متحده رویال می گوید
ورود رئیس جمهور بایدن به قصر سفید آنن تمام این تردیدها را برطرف کرد.
با گفته سیمونا سواری، تحلیلگر در انستیتوت مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا، بایدن همچنین برای مقابله با تهدیدهای استراتژیک دیگر به ناتو فشار می آورد.
Climate change cooperation as it pertains to security and defense, but even more broadly than this, technology, a new approach.
همکاری در زمینه تغییرات اقلیمی که مربوط به امنیت و دفاع است، اما حتی به طور گسترده‌تر از آن، تکنولوژی، روش جدیدتر در برابر روسیه و چین، یک رویکرد جدید برای چگونگی ترویج و محافظت از دموکراسی در برابر اطلاعات نادرست است و در برابر کمپاین‌های خرابکارانه.
ناتو با چالش‌های زیاد روبرو است، از جمله خشونت مداوم در افغانستان که ادامه این حملات تلاش ها برای خاتمه دادن به ماموریت تقریبا 20 ساله ناتو را پیچیده می سازد. همچنین ناتو با تنش های داخلی که بیشتر در مورد هزینه های دفاعی این سازمان است مواجه می باشد. یانس ستولتنبرگ، سرمنشی عمومی ناتو، می گوید
بیش از 90% مردم اتحادیه اروپا در یک کشور عضو ناتو زندگی می کنند، اما فقط 20% هزینه های دفاعی ناتو از طریق اعضای اتحادیه اروپایی ناتو تامین می شود.
در همین حال ترکیه با وجود مخالفت متحدان ناتو یک سیستم دفاعی میزایل روسی را خریداری کرده است. جاناتان ایل از انستیتوت خدمات متحد رویال میگوید
Even Turkey does not believe that it will be better off outside NATO rather than
بان هم حتی ترکیه باور ندارد که در خارج از ناتو وضعیت بهتری داشته باشد.
با وجود تنش‌ها ناتو با ورود به 73 سالگی همچنان به عنوان جایگاه استواری برای امنیت اروپا باقی مانده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف و نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده به تعقیب آنچه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آن را حرکات آزاردهنده توصیف کرد، از نزدیک مراقب انکشافات در زیمبابوه می باشد. در 17 مارچ تندای بیتی معاون رئیس تحریک اتحاد برای تغییر دموکراتیک و سایر اعضای این اتحاد از کرسی های منتخب در پارلمان زیمبابوه برطرف شدند. به این مفهوم که از مارچ 2020 تا حال دست درازی هایی که از سوی حکومت زیمبابوه حمایت می شود همه منتج به اخراج 39 عضو اتحاد دموکراتیک برای تغییر و همچنان 81 مامورین منتخب محلی گردیده است. نت پرایس در یک بیانیه گفته است که این اعمال اراده مردم را نابود می کند، به دموکراسی ضربه می زند و میلیون ها تبع زیمبابوه را از داشتن حق نمایندگی محروم می سازد. در 3 مارچ رئیس جمهور جو بایدن تحریمات مجدد یک ساله را بر یک تعداد از اعضای حکومت زیمبابوه و سایرین وضع کرد، زیرا آنها پروسه دموکراتیک یا مؤسسات را ضربه می زنند. در یک یادداشت ارسالی به کانگرس ایالات متحده جو بایدن با وضع تحریمات جدید که بار اول در سال 2003 با دستور اجرایی 13288 عملی شد نوشت که اعمال و پالیسی های آنهایی که مورد تحریم قرار گرفتند منجر به برهم خوردن حاکمیت قانون در زیمبابوه گردیده، خشونت را به صورت سیاسی تحریک کرده و تخویف را در کشور ترویج داده است و همچنان باعث عدم ثبات اقتصادی در منطقه جنوب افریقا گردیده است. در حالی که اخراج اعضای پارلمان تحریک دموکراتیک اتحاد برای تغییر همچنان در زیمبابوه ادامه دارد، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اعلام داشت که ایالات متحده مساعی را که از سوی حکومت برای لغو اتحاد از طریق حبس یا تخفیف رهبران آن و تغییر جهت دارایی‌ها می باشد زیر نظر دارد. علاوه‌تن او نوشت که ایالات متحده همچنان اطلاع دارد که تعمیل تبعیضی مقررات کووید 19 و تعویق انداختن دائمی انتخابات و مانع شدن از گرد همایی های اعضای اتحاد ادامه دارد. در این حالی که بر حزب حاکم اتحاد ملی زیمبابوه افریقایی جبهه وطن دوستان و متحدان خیش حکومت چنین محدودیت های وضع نمی کند. نت پرایس گفت حزب حاکم و حلیفان از حرمهای حکومت استفاده سوء کرده از آن برای خاموش ساختن منتقدین، خنثی‌سازی مخالفان و مستحکم کردن پایه‌های قدرت خود بر مردم زیمبابوه استفاده می‌کنند. نت پرایس گفت ما از حکومت زیمبابوه می‌خواهیم تا مکلفیت‌های خیش را درک کرده و آزادی بیان و اجتماعات را که در قانون اساسی زیمبابوه درج است و تعهدات بین‌المللی‌اش متعهد باقی بماند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان هزینه بیمه سیهه 20 هزار پناهنده دیگر افغان را در ایران پوشش می دهد. UNHCR این مطلب را در گزارش بیان داشته افزوده است که با این رقم شمار پناهجویان که به خدمات سیهه کووید 19 و سایر بیماری ها تحت برنامه ملی سیهه ایران قرار می گیرند به 120 هزار نفر می رسد. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در رابطه گزارش دارد که برگردان دریان را از قدیر مشرف می شنوید.
ایران میزبان تقریبا 800 هزار پناهجوی افغان است. در سال گذشته کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان پول بیمه 100 هزار آسیب پذیرترین پناهنده افغان را پرداخت کرد. به این شمار با توجه به خطر ناشی از همگیری کووید 19 اکنون 20 هزار نفر دیگر نیز علاوه شده است. بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که ایران از چند کشور انگشت شمار در جهان است که به پناهجویان اجازه می دهد در سیستم بیمه ملی صحی آن کشور ثبت نام کرده و تداوی مشابه به ایرانی ها را دریافت کنند.
طرح بیمه ملی ایران تداوی رایگان کووید 19 و بستری شدن در شفاخانه را اجازه می دهد. این طرح همچنان هزینه عملیات، دیالیسیس، معاینات، رادیولوژی، آزمایشات لابراتواری، مراقبت مریضان، خارج بستر و بسا دیگر را کاهش می دهد. با این حال بسیاری از پناهجویان و مهاجرین قادر به پرداخت هزینه شفاخانه ها و معاینات صحی نیستند.
آقای بلوچ می افزاید از آنجایی که پناهجویان معمولا روی درآمد ناشی از مشاغل ناپایدار و بی ثبات اتکا دارند، همگیری ویروس کرونا شدیداً توانمندی مهاجرین و پناهجویان را در به دست آوردن مخارج زندگیشان متاثر ساخته است. هزینه بیمه صحی به گفته سخنگوی UNHCR برای بسیاری از پناهجویان قابل تحمل و پرداخت نبوده و آن پول حدود 40% مصارف ماهانه یک خانواده پناهجو را تشکیل می‌دهد. با این حال در زمان همگیری ویروس کرونا دسترسی به تداوی می‌تواند موضوع زندگی و مرگ باشد. سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که ایران در منطقه شرق مدیترانه شاهد بدترین شیوع همگیری کووید 19 بوده است. جدیدترین اسناد نشان می‌دهد که بیش از 1.9 میلیون مورد مثبت کرونا و شمول 63 هزار مرگ ناشی از این بیماری در ایران ثبت شده است. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان هشدار می‌دهد که اگر پناهجویان قادر به پرداخت هزینه بیمه صحی نباشند، ظاهراً شمار اندک آنان برای به دست آوردن خدمات صحی عاجل تلاش می‌کنند. UNHCR می گوید که ممکن به خاطر محدودیت بودجه این اداره در آینده قادر به پرداخت سبسایدی بیمه صحی برای پناهجویان نباشد. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان خاطر نشان می کند که تنها 7% از بودجه پیشنهادی 97 میلیون دلاری سال 2021 خود را تا حال به دست آورده است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشد و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشد.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب قمه که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنونده های محترم، ای بود داشته های برنامه امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا چند لحظه بعد برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.